فراهم که سرکوب قیمت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری که در سطح خود برای بنگاه مطرحه. بنگاه میره یک تحلیل هزینه فایده میکنه، میگه میبینه اگر این کار رو بکنه سود داره. بعد از اینکه محصول اون پروژه رو میخواد بفروشه، میبینه دولت اومده نظارت میکنه، کنترلش میکنه که تو باید به این قیمت بفروشی با هدف حالا اجتماعی و غیر اقتصادی. پس بنابراین بنگاه به اون سمت نمیره. میخوام اینو مجدداً یا حالا مجازم یادش کردم، مشکلات قانونی هم هست. الان قوانین حاکم بر تولید تشویق کننده تأمین مالی برای تولید نیستند. بنگاه اقتصادی تو اشتغال مسئله داره، برای اینکه با قانون کار درگیر میشه. تو مالیات مسئله داره. ببینید وقتی کشوری تو بودجه سال 1403 50% مالیات رو رشد میده بدون اینکه هیچ رونقی در امسال اتفاق، چون مالیات 1403 مربوط عملکرد امسال دیگه، بدون اینکه هیچ رونقی در بخش تولید در بخش کسب و کار با ایجاد شده باشه، مالیات های سال 1403 50% میخواد رشد بکنه. خب این نشون میده که ما داریم به زور عدد میسازیم برای تامین بودجمون. این به تولید ضرر میزنه، این به بنگاه ضربه میزنه و قطعاً تأمین نقدینگی به این سمت نمیره که بخواد تولید رونق پیدا بکنه. یا دیگه مشکلات دیگه که عرض میخوام بکنم، اونم که گفتم فعلا چیزی نمیخوام بگم. میخوام عرض بکنم، همه رو جمع‌بندی بکنم بگم که همونطور که فرمودند، مشکلات تولید و اقتصادی ما در بخش اقتصادی جامعه نیست، در بخش غیر اقتصادیه و من میگم در بخش سیاسیه.
بله.
چرا خصوصی سازی موفق نمیشه؟ عوامل سیاسی درش دخیله، نه اقتصادی، که در سایه اون عوامل سیاسی اون فضای اقتصادی شکل میگیره و انگیزه رو ایجاد نمیکنه که بره کسی شرکت بخره و فعالیت
تولید فعال باشه.
و یک نکته دیگر هم اینجا عرض بکنم.
بفهمت.
ببینید تکنولوژی تولید در کشور ما عقب افتاده است. ببینید وقتی رئیس دولت افتخار میکنه که میره کارخونه ارجی رو که تکنولوژیش مربوط به نیم حداقل نیم قرن گذشته است، این راه اندازی میکنه، این افتخارآمیز نیست. برای اینکه تکنولوژی دیگر از کنار رفته، باید یک کار دیگه‌ای بکنه. نه یک دیدگاه کارشناسانه و سواد برای تولید وجود داره و به تبع اون هیچ دیدگاه و نگاه کارشناسی برای تأمین مالی تولید هم وجود نداره، که همین خلق نقدینگی، که همین هدایت نقدینگی به سمت تولید هم با مشکل مواجه میشه.
بله، ممنونم از شما شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. امروز موضوع برنامه راهکارهای تولید نقدینگی برای بخش تولید هستش، که حالا من سوال پیامکیمون رو هم خدمتتون مجدد بخونم که شما هم با ما در ارتباط باشید. از طریق سامانه پیامکی 301035 پاسخ مورد نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین عملکرد در تولید نقدینگی برای بخش تولید چیست؟ گزینه یک هدایت نقدینگی، گزینه دو هدایت اعتبار هست. آقای دکتر افقه با شما موضوع رو ادامه بدیم. حالا چون بحث ما گفتگوی اقتصادی هست، از اون منظر خیلی شاید الان جاش درست نباشه، شاید از بدنه حکومت کسی بیاد و راجع به اون بخش رو صحبت بکنه بتونه اثرگذارتر باشه. ما در حال حاضر فعالانی داریم که در حوزه تولید دارن کار میکنن با همه مشکلات و مسائلی که وجود داره. این دوتا راهی که بررسی شد، آیا راه های دیگری هست؟ حالا من اون دفعه هم گفتم خدمت شما، مثلا ما مشکلات رو میبینیم، میدونیم هست، ولی شاید راهکارهای اقتصادی حتی باشد. بحث مالیات شد، اینجا میشود آیا این سوال رو مطرح کرد که میشود معافیت هایی در نظر گرفت برای بخش تولید که بتونه نجات بخش باشه. تولید به نقدینگی نیاز دارد به هر حال. حالا الان هم به خاطر اینکه بازارهای موازی سودده هستن، این سرمایه بسیار زیاد و رشد نقدینگی و رشد پای پولی همشون رفتن در جاهای دیگری، ولی اون تولید کننده برای اینکه مایوس نشود بتونه ادامه بده و حالا بهره ای از این برنامه ببره، شما راهکاری دارید؟
ببینید خیلی به زور نمیشه گفت که یه راه حل اقتصادی. من صراحتا عرض میکنم،
درست میفهمید؟
بله، راه حل اقتصادی همین هاییست که داریم میگیم. شما هم شاید 20 سال این رادیو داره همین موارد رو میگه، رادیو اقتصاد و برنامه های دیگه. بیشتر از این ما اقتصاد خونده ها چیزی نداریم، نیست توی ادبیات، نیست ببینید اون بستره مشکل داره. من یکی دوتا نکترم عرض بکنم. ببینید متاسفانه موضوعات بسیار بسیار تخصصی در بین عوام میفته و برداشت های اشتباه میکنن. من یک جمله همیشه تکراری دارم، این است که وقتی تشخیص بیماری رو اشتباه دادید نسخه اشتباه میپیچید، و وقتی نسخه اشتباه پیچیدید، خب اگر در پزشکی باشه طرف یا میمیره یا وخامت پیدا میکنه بیماریش، در اقتصاد اگر نسخه اشتباه پیچیدید هم فرصت سوزی دارید و هم اتلاف وسیع منابع. ما الان 30 سال از فرصت سوزی های زیادی داشتیم. ببینید ما آماری که حدود یکی دو هفته پیش ما داشتیم، حدود 55,000 طرح نیمه تمام تو کشور پهن شده، یعنی سرمایه بوده رفته ولی به دلیل بی تدبیری، سوء تدبیرها یا فشارهای سیاسی افراد خاص یا نماینده ها که عمدتاً خیلی هاشون به دلایلی فشار میارن به وزیر و سرمایه گذاری هایی میکنن که سودآور نیستن. الان آمارهایی هست که بین 7 تا 10 تا فرودگاه به عنوان مثال سودآور نیستن، ولی زیر فشار افراد خاص این فرودگاه ها تأسیس شده است. اینا یعنی سرمایه، ببینید اینا یعنی سرمایه پهن شده. 55,000 طرح نیمه تمام در یک کشوری که رفاه اقتصاد مهم باشد، این خبر معادل کفر است تو ادبیات دینی. شما هیچ کشور پیشرفته‌ای پیدا نمی‌کنید که 2 تا طرح نیمه تمامی که الان سیاستگزار نمی‌دونه این رو تمام بکنه به صرفه نیست، تمامش نکنه سرمایه رو زمین مونده. اینا دلیلش عرض کردم، دلیلش غیر اقتصادی است. ببینید راهکارهای تولید کننده خودشون میدونن، نیازی نیست من الان به عنوان یک اقتصاد خونده ای که تجربه تولیدی ندارم، البته من چند کار پرسشنامه‌ای با تولید کنندگان داشتم، مسئولیت اجرایی داشتم در ارتباط با تولید کننده، اینا رو از منظر تولید کننده دارم میگم. بنابراین نیازی نیست من متخصص اقتصاد به تولید کننده بگم برو از کجا تأمین بکن، اون خودش میدونه. اما از من انتظار داره ریشه های اصلی رو به افرادی که بانی و عامل این موانع هستند رو عرض بکنم. بنابراین من همون جور که عرض کردم، اگر الان که تو شرایط بسیار سختی هستیم، ببینید الان مجلس جدیدی آمده است، شاید بشه توصیه‌هایی به مجلس کرد که مسیر رو هموار بکنند.
بله.
از نظر من این مجلس جدید اولویتش رو از مسائل ایدئولوژیک و سیاسی باید ببره روی مسائل معیشتی و رفاهی مردم، این باشه جز اولویتش. آن چیزی که تا به الان دیدیم غیر از این است. در بیرون هم توی روابط بیرونی اقدامات خوبی شد، با عربستان ما تونستیم روابطی برقرار بکنیم، اما کافی نیست. دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه با عربستان روابط برقرار کردیم ارز آمد پایین، همزمان مشکلی با آذربایجان پیش اومد، بلافاصله ارز دچار مشکل شد. بنابراین اگر تنش منطقه‌ای رو ما کاهش ندهیم، همون جور که اشاره کردم، ببینید ما الان ادعامون این است که داریم استارتاپ ها رو حمایت میکنیم، قوانین زیادی هم هست، حرف هم زیاد زده میشه، اما از ورم خبرهایی میشنویم که این بار به جایی که افراد خارج بشوند، استارتاپ ها به صورت مجموعه ای دارن میرن، و خب کشورهای دیگری که به دنبال رفاه هستن، افزایش تولید هستن، افزایش رفاه جامعهشون هستن، رو هوا استارتاپ های ما رو، سرمایه گذاران ما رو دارن جذب میکنن، دونه میپاشن، اصلا اینا رو میبرن. بنابراین روی این بسترها باید فکر بشه بیشتر تا.
بله، خیلی ممنونم از شما. آقای سامان ملکپور، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. آقای ملکپور سلام، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی حضورتون و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقای ملکپور، بحث تأمین نقدینگی هست برای بخش تولید. به نظر شما چه راهکارهای عملی وجود داره که بتونیم حالا این معضل رو حل بکنیم؟
ببینید در خصوص راهکارهای نقدینگی بحث ها متفاوته. ما الان با یه دوگانه مواجه هستیم که باید از یه طرف مراقب باشیم که در واقع سطح تورم رو بیاریم پایین، به طوری که تولید بسرفه و جلوگیری کنیم از در واقع فعالیت‌های سوداگری که بشه در واقع تولید تقویت کرد. کارش چیه؟ اصل کاری که باید اینجا انجام بگیره اینه که تورم بیاد پایین. خب ما بخوایم تورم رو بیاریم پایین تو بلند مدتی که از کارهایی که باید انجام بگیریم عدلتی اجماعی وجود داره، یعنی بین اقتصاددان تقریبا اجماعی وجود داره که باید رشد نقدینگی رو شما کنترل بکنید. خب ما الان یه سالیه که در واقع یه سال بیشتر از یه ساله که شروع کردیم به کنترل ترازنامه، واسه از کنترل ترازنامه تونستیم رشد نقدینگی رو بیاریم 25%. خیلی کار بزرگی واقعا بانک مرکزی کرد تو این زمینه و تونست در واقع رشد نقدینگی رو کنترل کنه. ولی حالا تو این زمینه ما به مشکل برخوردیم. چرا؟ چون خیلی از فعالیت‌های تولیدیمون خب دچار کمبود نقدینگی شدن. یعنی خب چرا؟ چون قسمت اعظمی از این در واقع 25% هم رشد کمی نیست، ولی این 25% داره کجا میره؟ خب بحث اصلی اینه که با اینکه رشد 25% نقدینگی هم رشد قابل توجهیه، ولی خیلی از فعالیت‌های تولیدی می‌بینیم دچار کمبود نقدینگی هم و دائم تو این خصوص شکایت دارن، گله دارن و می‌شنویم دیگه تو فضای مجازی و فضای رسانه‌ای کشور. نکتهش اینه که یه قسمت زیادی از این در واقع خلق نقدینگی که داره انجام میره میگیره به سمت شرکت‌های دولتیه. شرکت‌های دولتی هستن که هم مستقیما خب از در واقع منابع بانکی دارن استفاده میکنن و هم دارن از پای پولی تغذیه میکنن. منظور از پای پولی اینه که یعنی به قول معروف اون خط اعتباری که براشون باز میشه، شرکت هایی مثل شرکت هایی که وارد کننده کالای کشاورزی هستن مجبورن به اینا ریال تخصیص بدن که بتونن در واقع کالا تو گمرک نمونه و یه دفعه افزایش قیمت نداشته باشه. پس ما یه سری یه راهکارهای بلند مدت داریم که در واقع باید بیایم در واقع این ساختار شرکت‌های دولتیمون رو اصلاح بکنیم. حالا من میگم که باید یک برنامه توسعه‌ای داشته باشیم که اینا رو از حالت دولتی خیلی از اینا رو خارج کنیم و تبدیل به خصوصی کنیم. حالا نه صرفا با اصلاحات قیمتی و اینا، باید یک برنامه منسجمی داشته باشیم. چون برنامه توسعه در واقع قیمت هست، نرخ بهره هست، تعرفه هست، از هم خدمتشون نرخ مالیات هست، نرخ بهره هست و انواع در واقع ابزارها رو دولت در اختیار داره که بخواد اینا رو اصلاح بکنه و در واقع بندازه روشه. پس این میشه در واقع راهکار بلند مدتش که ما تو این قضیه هم فعلا ورود نمی کنیم. راهکار کوتاه مدتش یه راهکار میان مدت دیگه ای داره. راهکار میان مدت اینه که در واقع ما یک سری صنایع رو مشخص بکنیم که میدونیم باید از اینا حتما باید حمایت بکنیم و یک در واقع به نوعی
میتونید مثال بزنید؟
یک هدایت نقدینگی داشته باشیم. ببینید بسته به سیاست توسعه کشور داره. فرض کنید مردم خیلی خود رو براشون مهمه، خب یا نه فرض کنید که یه صنعتی دیگه مثل صنعت نساجی، خب ما میخواییم بیایم از این حمایت بکنیم. خب بانک مرکزی مبتنی بر سیاست های توسعه صنعتی کشور میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که من فکر میکنم سال اول شما مشکل تامین نقدینگیه، من امسال به شما نسبت به سایر در واقع صنایع دیگه چیکار میکنم؟ با نرخ بهره پایین تری در واقع وام میدم، تسهیلات میدم. خب ولی این فقط برای صرفا سال اول تو سال اول کمبود نقدینگی داری. سال بعدی که در واقع کمبود نقدینگی برطرف شد، من دیگه با این نرخ بهره به در واقع تسهیلات نمیدم. پس یکی دیگه از راهکارهای این راهکاری که خدمتتون عرض کردم صرفا من مربوط به اینجا نیست، این در واقع جزء سیاست توسعه صنعتی بوده که کشورهای شرقی آسیا و شرقی آسیا اینو تجربه کردن، به خصوص کره تو این زمینه. واقعا
چه تضمینی وجود داره که این سرمایه در بخشای دیگه نره؟
نکتهش همین دیگه، عرض کردم
سازوکار واقعی وجود داره که نظارت بر نقدینگی و خرج کرده نقدینگی وجود داشته باشه.
ببینید عرض کردم خدمتتون، این باید متناسب با یک برنامه توسعه صنعتی باشه. این برنامه توسعه صنعتی یک برنامه‌ایه که در واقع قابل رصده و متناسب با اون که شما کنش میکنید، یعنی به هر بخشی اول که نمیدید، خب دوما به اون بخشی که دارید میدید مشروط میدید و هدفمند میدید، یعنی شما ما به ازای این پولی که داری بهش میدی،
یعنی براش KPI میذاریم، بر اساس KPI بهش پول
میدیم. یعنی شما میگید که من دارم بهت اینو میدم، اینو هم ازت میخوام، خروجی ازت میخوام. خب یعنی به قول معروف اون بانکه تو اون سرمایه گذاری باید مشارکت بکنه، خب، و متناسب با اون بانک مرکزی باید، به قول حالا اگر بخوایم در واقع این مقدار ادبیاتش رو روان‌تر بکنیم، باید به سمت بانک‌های توسعه‌ای هم بریم. یعنی هر کدوم از بانک‌ها باید وظیفه تخصصی خاص خودشون انجام بدن، تو اون حوزه تخصصی خاص خودشون فعالیت بکنن و بتونن این کارو انجام بدن.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای سامان ملکپور، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر، شما رو به خدا میسپارم. خیلی ممنونم. خب آقای سعیدیان، با شما ادامه بدیم. من یه سوالی از شما بپرسم، میخواستید یه نکته‌ای در ادامه صحبت‌های آقای ملکپور گویا بگید یا خیر؟ بسیار ما یک بحث شما می‌خواستیم بفرمایید آقای دکتر افقه.
ببینید، تمام این نکاتی که اشاره کردند اینها اجرا شده، ما داشتیم این برنامه توسعه صنعتی سالهاست ارائه شده، ما 6 تا برنامه
موفق بودیم.
بله، 6 تا برنامه اجرا کرده ایم، حدود 22 سال عناوین اقتصادی داشتیم، 10 سند بالادستی داشتیم. مشکل ما توی این نیست، مشکل ما تبدیل دولتی به خصوصی هم نیست. ببینید،
تازه میتونه بدترش
بکنه، بدترش کرده دیگه. نه. دلیل خاص دلیلم داره دیگه. ببینید، تو شرایطی که تولید سودآور نیست، بخش خصوصی نمیاد تولید بکنه، مگر اینکه اون دولتیه رو بتونه از دستگاه‌ها و ماشینالاتش استفاده کنه. اصلا نمیاد به دنبال تولید. بحث هفت تپه که خاطرتون هست دیگه.
بله،
اونم منطقش درسته. اون به عنوان بخش خصوصی وقتی که میاد به دنبال رانت ناشی از تبدیل خصوصی دولتی به خصوصی. بنابراین همه این مواردی رو که اشاره کردن اینا انجام شده. یکی از مشکلاتی که متاسفانه متخصصین ما بعضن دارن این است که از کشورهای دیگه نمونه های موفق رو میگیرن، تقلید میکنن، اما در بستری ناموفق میخوان تجویز بکنن. انقدر ما از ابتدای انقلاب، یا بهتر بگم بعد از جنگ تا به الان، از این تقلیدهای غیر موجه کشور ضربه خورده، لطمه دیده. این که رفتن مثلا کره جنوبی رو دیدن توی این مسیر رفته، همه اینا رو باید بخونیم، مطالعه بکنیم، تجارب کشورهای دیگر رو باید داشته باشیم، اما ببینیم در این بستر چگونه میتونیم اون تجربه رو اعمال و اجرا کنیم.
بله، اصلا ببینیم به مدل ما میخورد. شاید میخورد. مثال حالا متفاوت بزنم، یک لباسی در ویترین یک فروشگاه خیلی زیباست، رو تنه یه نفرم عالیه، ولی اصلا به مدل من و
بسیاری از این تقلیدها به همین دلیل بود، صرفا تقلیدی کردیم. ببینید، مناطق آزاد
ما مدل موفقی که به سیستم کشورمون بخوره داریم که کپی بکنیم.
عرض کردم اگر اون زیر ساخته نباشه،
چون خیلی تو کار کشور ما در کار پژوهش ما عقب هستیم.
بله،
بخوایم اونو فاکتور بگیریم، بگیم بریم با کمی تغییر همونو در سیاست و اقتصادمون کپی بکنیم.
ببینید، همین بنادر آزاد، مناطق آزاد رو ابتدای برنامه 5 ساله اول سال 68
فرصت بی‌نظیری هم هست.
بله، اون رو گفتن فلان کشور و فلان کشور از این مسیر رفتن، اما فلان کشورها اون بسترها آماده بود. بله، زمینه فراهم بود. دبی الان با بندر جبل علی یکی از موفق ترین بنادر آزاد رو داره، اما شما از انتظاراتی که از قشم و کیش و بنادر آزاد خوزستان و مناطق دیگه داشتید، انتظارات برآورده شد؟ نه، ما یه صرفا یه تقلیدی کردیم، اومدیم سرمایه گذاری کردیم بدون اینکه نتیجه بده، چون در شورزار ما
مثلا سوار مکران با اون جایگاه ویژه‌ای بله. که داره و رها شد.
بله
بله، ممنونم از شما آقای دکتر سعیدیان، در خدمت شما هستیم. یه جمعنی هم داشته باشید، ممنون میشم.
عرض کنم خدمتون که اگر من بخوام کلیتر صحبت بکنم و یکم بحثو بازتر بکنم، اگر بخوایم صادقانه صحبت بکنیم، اینجا ببینید، همونطور که جناب آقای افخم، آقای دکتر افقه بهش اشاره کردن به درستی، ما بعد از دولت‌های پس از انقلاب طرح‌های زیادی داشتیم، دولت‌های زیادی هم اومدن و رفتن، فرصت سوزی‌های بسیار زیادی هم انجام شده. در طی این سال‌ها دولت‌های، حالا کاری نداریم به تفکرات دولت‌ها، دولت‌ها تکیه می‌کردن بر فروش نفت و گاز، پولشو می‌آوردن هزینه می‌کردن که حالا به نسبتی بتونن دخل و خرج کشور رو متناسب کنن، اصلا کاری هم تقریباً به اون چرخه تولید در کشور نداشتن، اهمیت زیادی هم داده نمی‌شد. الان به کجا رسیدیم؟ الان به جایی رسیدیم که فروش نفت بدون رو درواسی دیگه کفاف نمیده برای دولت خود ما. الان ما داریم از تأمین منابع برای تولید کنندگان صحبت میکنیم، از طرف دیگه اگر ما بخوایم واقع بین باشیم، خود دولت ما کسری بودجه بسیار بزرگی داره. البته همه دولت های پس از انقلاب کسری بودجه داشتن، درسته، ولی در طی 10 سال اخیر کسری بودجه دولت‌های این 10 ساله به رقم بی‌سابقه‌ای داره میرسه. بنابراین دولت خودش در تأمین مالی خودش الان مونده. به همین خاطر هست که دولت دست گذاشته بر روی سیستم مالیاتی جدید از 1403 که من اشاره کردم یه تیغ بسیار دولبه بسیار خیلی خطرناک میتونه باشه.
مهم اینه که بتونه اینو وصول کنه. این یه موردیه. بله. که همین که میگن بله. شاید خواستن ناترازی رو فقط تراز کنن در اعداد.
روی کاغذ میخواستن مثلا این موضوع رو اجرا بکنن. یه موضوع دیگه این هست که ما نباید فراموش بکنیم که قضیه با 20-25 سال پیش تفاوت کرده. حتی اگر ریسک های سیستماتیک به وجود بیاد و نرخ نفت حتی در دنیا افزایش پیدا بکنه، کمون که ما حالا با وجود محدودیت ها کم میتونیم حتی نفت صادر بکنیم، از طرف دیگه این منفعت نصیب ایالات متحده امریکا خواهد شد، چون الان ایالات متحده امریکا خودش صادر کننده انرژی شده، توازن به هم خورده در بازار نفت. بنابراین غرضم از این صحبت که الان کردم این هست، حاکمیت و دولت الان با کمبود منابع برای تراز کردن کشور و جلو بردن اهداف کشور حتی در کوتاه مدت، ببینید من حدود 1 ماه پیش برای نوسانات آخر سالی که برای نرخ ارز به وجود اومد رسماً یک نگارشی داشتم و اعلام کردم این نوسانات احتمال بسیار زیاد برای این هست که ایدی و پاداش و اون درآمدهایی که آخر سال دولت بهش نیاز داره، هزینه هایی که هست باید انجام بده بتونه تامینش بکنه. بنابراین زیاد نمیتونیم انتظار معجزه‌ای بسیار سریع در این باب داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای دکتر خوشپور. جمع‌بندی شما رو هم در حد 1 دقیقه بشنویم.
چشم، شاید که من 1 دقیقه بیشتر بشه ببخشید.
بفرمایید.
ببینید سیاست گذاری و برنامه‌ریزی یک سلسله مراتب داره.
بله.
الان عنوان برنامه شما هست راهکار تولید نقدینگی برای بخش تولید. تو این سلسله مراتب این در حقیقت برنامه اجراییه، این پایین ترین سطح تصمیم گیریه که متأثر از سیاست های بالادست، اسناد بالادست است. اگر ما در اینجا مشکل داریم که همه به نحوی داریم به اون اشاره میکنیم، ناشی از مشکل در سیاست گذاری و در اون جهانبینی وقوف و در اون چشم‌اندازی است که حکمران اقتصادی ما طراحی کرده.
بله.
برای اصلاح این نیازمند اصلاح در اون سطح هستیم. ببینید وقتی نهاد برنامه‌ریزی کشور، سازمان برنامه توسعه رو به لحاظ شکلی و عبارت عرض میکنم، برنامه توسعه رو تبدیل میکنه به برنامه پیشرفت، یعنی کلمه توسعه رو یک کلمه غربی و حتی متضاد با اهداف کشور میدونه و مینویسه برنامه 7 پیشرفت. این بیانگر یک طرز تفکر و وقوفه. پس بنابراین تو این برنامه تفکر ما بیایم راهکار بدیم برای تولید نقدینگی، همون موضوعی است که میفرمایند که الان 20 سال 30 سال داریم میگیم به هیچ جا نمیرسیم. 20 سال 30 سال میریم الگوهای موفق میاریم، ولی چون که سیاست گذاری کلانمون درست نیست به شکست می انجامه. ببینید جهتگیری کلی کشور در قبل از انقلاب، من اون چیزی که شنیدم این بوده، یکی ما بشیم هاب تولید خودرو،
بله،
یکی هاب فناوری و کامپیوتر و یکی هاب صنایع پایین دستی نفت و انرژی. اون موقع چشم‌انداز این بود، بر اساس این چشم‌انداز موقعیت کشور در نظم جهانی تعریف می شد، سیاست گذاری داخلی خارجی تعریف می شد. الان چه چشم‌انداز و جهتگیری کلی وجود داره که بر اساس اون سیاست طراحی بشه، همینطور بیاد در سطوح پایین‌تر و برسه به اون راهکارهای تولید نقدینگی برای بخش تولید. تولید در اولویت کشور ما و حکمران اقتصادی ما و حکمران سیاسی ما نیست متاسفانه.
خیلی ممنونم از شما. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که شنونده برنامه زنده گفتگو اقتصادی بودند با موضوع راهکارهای تولید نقدینگی برای بخش تولید، از کارشناسانی که به صورت حضوری هم ما رو همراهی کردن، از آقای دکتر افقه، آقای دکتر خوشپور، آقای دکتر سعیدیان و آقای ملکپور که به صورت تلفنی همراه ما بودن هم تشکر میکنم. همه رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزتون بخیر دوستان عزیز. شما رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 301035.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوستانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما
طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان عزیز، در این فرصت شما شنونده